أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المعین والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءه
أجمعين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن اعدائه.
خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم عزای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا و بکنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سخن در این بود که تبلور ایمان در وجود مؤمن به این است که اون باور قلبی را در اعمال خیش، در گفتار و رفتار خیش به منصه ظهور و بروز برساند. اکتفاء به باور قلبی نکند، بلکه در میدان عمل هم ایمان و باور خود را نسبت به خدا و رسول خدا و حجت‌های خدا نشان دهد، اون هم با نیتی پاک و قلبی طاهر و نیتی صادق. و گفتیم یکی از مصادیق ایمان و باور عملی تشنه زیارت محبوب شدن است، به دیدن او رفتن بعد از شهادت او و فوت او، به زیارت قبر او رفتن برای او خیرات کردن، به یاد او بودن، دیگران را سفارش به زیارت محبوب کردن. و بر همین اساس است که در روایات برای زیارت قبور ائمه اطهار ثوابهای عظیمی بیان شده و علل خصوص برای زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. در اون حدیث ریان ابن شبیب که با سند صحیح و معتبر هم به ما رسیده است، امام رضا از جمله سفارشاتی که به پسر شبیب میکنن این است: یبن شبیب ان سرک ان تلق الله عز وجل ولا ذنب علیک فزور الحسین. اگر میخواهی فردای قیامت خدا را در حالی ملاقات کنی که هیچ گناهی در نامه عملت نباشد، امام حسین رو زیارت کن. خب این تعبیر خیلی تعبیر بلندی است که زیارت امام حسین سلام الله علیه باعث می شود تمام گناهان انسان شستشو شود الا حق الناس که حسابش فرق می کند. بعد حضرت می فرماین یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنه عن نبی صلی الله علیه و آله فلعن قتلت الحسین. اگر میخوای و دوست داری و خوشحال میشی که در اون غرفه های عالی و بلند بهشت همراه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ساکن شوی، هرچه میتوانی قتله امام حسین را لعن و نفرین کن. و نکته قابل توجه در زیارت عاشورا همین است که شما هم سلام میدهی هم لعن میکنی و تقریبا هر دو در یک مستوا و در یک درجه است. خود متن زیارت که نصفش سلام نصفش لعنه. صد باری هم که باید بگی و تکرار کنی، صد تا لعنه صد تا سلامه. یعنی این سخن امام رضا بیشترین تطبیقش با زیارت عاشوراست. از اینجاست که میبینیم زیارت عاشورا خیلی زیارت پربار، تکان دهنده، مؤثر، سریع انسان را به حاجتش میرساند، چه حاجتش مادی باشد چه معنوی باشد. یه تیکه دیگه هم بعد امام رضا دارن میفرماین یبن شبیب انسر رک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. خیلی این جمله عجیبه، اونم از امام رضا، اونم در یک حدیث معتبر. حضرت فرمودن پسر شبیب، اگر خوشحال میشی که همون ثوابی که برای شهدای کربلا که در رکاب امام حسین سلام الله علیه شمشیر زدن و به فرمان مستقیم مولا با دشمنان جهاد کردن و به شهادت رسیدن، همون ثواب برای تو هم باشد، هر وقت به یاد امام حسین افتادی این جمله رو بگو که یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. هر وقتا، نه فقط تو مجلس، تو راه داری میری یه نهر آب میبینی، یک مرتبه به یاد لب تشنه امام حسین میفتی، اتفل شیرخوار میبینی داره گریه میکنه از آتش، از گرسنگی، به یاد علی اصغر امام حسین میفتی، یه نوجوان 13 ساله میبینی قد و قامت خوبی داره، به یاد قاسم ابن الحسن میفتی، یه جوان خوش قد و قامت میبینی به یاد علی اکبر میفتی. هر مطلبی را، هر واقعی را، هر شخصی را که دیدی و به یاد یکی از وقایع کربلا افتادی، فوری بگو یا لیتنی کنت معهم یا معکم فافوز فوزا عظیما. ای کاش منم کربلا بودم، در راه مولایم جانفشانی می کردم. همین آرزو رو که بکنی و این جمله رو که بر زبونت جاری کنی، اگر از سر صدق بگویی، خدا ثواب شهدای کربلا را برای تو می نویسه. پس میبینی که زیارت چه تحولی در انسان ایجاد میکند. لذا خلاف عقل که آدم 24 ساعت برو بگذرد و یادی از امام حسین نکند. سلامی به سید الشهدا ندهد، لعنی بر قتله امام حسین نفرستد. این مورد تأکید تمام ائمه ما بوده و اسنادش هم معتبر است، جای هیچ شک و تردیدی در اون نیست. و اما یکی از نکاتی که در تمام زیارات هست، و علل خصوص در زیارت عاشورا اینه که نوعاً زیارات بعد از مقدماتش، دعای هنگام غسل و نمیدونم اذن دخول و اینا رو عبور کن، اون وقتی که میری پیش رو میستی و میخوای زیارت رو شروع کنی، نوع زیارات با سلام شروع میشه. چه سریست در این سلام؟ دقیقا زیارت عاشورا هم با همین کلمه شروع می شود. سلام یک کلمه مقدسی است، یک کلمه است که به قول امروزی ها انرژی مثبتش خیلی بالاست. اولا سلام اسمی از اسماء خداست، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دقت میکنید در این اسمایی که شما برای خدا در این آیه ردیف میکنید و دنبال هم به اون اقرار میکنید بعد از شهادت به وحدانیت خدا، یکی سلامه. یعنی چی خدا اسمش سلامه؟ یعنی این که خدا سالم است از جمیع نقائص، خدا سالم است از جمیع آفات. هیچ نیرویی، هیچ موجودی نمیتواند در خدا اثر بگذارد. خدا مؤثر در کل نظام هستی هست، اما هیچ موجودی در خدا نمیتواند اثر بگذارد یا خدا را مجبور به کاری کند. این دلیل بر این است که خدا در اوج کمال و قداست و طهارت است. پس خدا سلام است، یعنی سالم از جمیع نقائص، سالم از جمیع عیوب، سالم از هر جهلی، هر عجزی، هر ناتوانی، هر عدم و نیستی. همه موجودات سابقه عدم دارند، یعنی یه وقتی نبودن، ولی خدا سابقه عدم ندارد. همه موجودات لاحقه عدم هم دارند، کل شیء هالک الا وجهه، فقط خداست که میماند، هم ازلی است هم ابدی است. ازلی بودن نظر به سابق دارد، ابدی بودن نظر به لاحق دارد. همیشه بوده، همیشه هست، همیشه خواهد بود. این معنای سلام است. خب این کلمه که یکی از اسامی خداست شده تحیت مؤمنان. در روایات ما دارد دو تا مؤمن که به یک دیگر میرسن باید به یک دیگر سلام بدن. سلام کردن هم مستحبه، جواب دادن سلام واجبه. یعنی کسی به شما سلام بکنه شما جواب ندی، معصیت خدا کردی. و سلام 10 حسنه داره، 9 مال اونیه که سلام میکنه، یکیش مال اونیه که جواب میده. و شما وقتی میگی سلام علیکم یعنی سلامتی بر تو باد. اما اگر کسی به شما گفت سام علیکم، دی بعضی لا تلوتا سام علیکم، سام یعنی مرگ. اگر کسی به شما گفت سام علیک، بگو علیک، بر خودت باد. اما اگه گفت سلام علیکم، بگو علیکم السلام و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه پیش دستی کرد گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بگو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و تحیاته. کم نیار. چون قرآن میگه اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها. اگه کسی به شما سلامی داد، تحییتی برای شما فرستاد، شما یا این پاسخ او را بدهید یا بهتر از او پاداش بدهید. مؤمن همیشه یه دست برتر دارد بر دیگران، هیچ وقت نمیگذاره دیگران بر او تفوق داشته باشن. وقت همین تحییتی که بین مؤمنانه، در حالی که بین کفار هر گروهی از کفار یه مدل تحییت دارن، بعضی کلاشونو برمیدارن، بعضیا خم میشن، بعضیا دست رو سینه میگذارن، هر کسی یه مدل تحییت داره. اما خدا اومده تحییت مؤمنان و مسلمین را سلام قرار داده، به این معنا که مؤمن همیشه باید طالب سلامتی برادر مؤمنش باشد و این باعث ازدیاد محبت اونها نسبت به یکدیگر می شود، علاوه بر این که اجر عظیمی هم دارد. شمایی که با سلام طالب سلامتی برادر مؤمنت میشوی، در واقع سلام کردن نوعی دعاست. سلامون علیکم یعنی سلام من الله علیکم، سلامتی از ناحیه خدا بر تو باد. و جالب اینجاست که خود خدا وقتی میخواد نسبت به انبیا و اوصیاء خودش یک اظهار علاقه بکند، از همین کلمه سلام استفاده می کند. قرآن رو بخوانید: سلام علی المرسلین، سلام بر تمام انبیاء مرسل خدا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم. به انبیا گاهی به صورت فردی، گاهی به صورت جمعی سلام میدهد، اما به خاتم الانبیا که میرسد، خدا در قرآن به آل پیغمبر سلام میدهد. ای گفتی کجا؟ سلام علی آل یاسین. یاسین یکی از اسامی قرآنی پیغمبر است و این دلیل بر عظمت هم پیغمبر هم آل پیغمبر است، دلیل بر اتحاد اوصیاء پیغمبر از نظر کمالات با خود پیغمبر است، به دلیل آیه مباهله: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این انفسنای در این آیه امیر المؤمنین هست، علی نفس پیغمبر هست که در قصه مباهله هم همراه پیغمبر رفتن و پیغمبر آماده نفرین که شد، آثار غضب خدا و نزول بلا ظاهر و آشکار شد که نصارا علماشون فهمیدن و به سرلشکرا و به عمرا و به سلاطینشون هشدار دادن که مبادا در این مباهله با پیغمبر شرکت کنید که همه تون نابود میشید. هر قومی، هر جمعیتی که با هر پیغمبری در قصه مباهله شرکت کردن و آمدن اون پیغمبر را نفرین کنن، اون پیغمبر هم آماده شد که اونها را نفرین کند. وقتی نفرین کرد، نفرین پیغمبر مستجاب شد، استثنا نداشته در طول تاریخ. نشانش هم این گفتن، گفتن فردا اگر پیغمبر، یعنی روز 24 ذی‌الحجه، اگر پیغمبر با امتش آمد برای مباهله، بدانید او هم سلطانی است، شرکت کنید، او رو نفرین کنید. اما اگر دیدید با اهل بیتش آمد، مبادا شرکت کنید، او سالم از همه آفات و نقائص و جهل ها و عجز ها و صفات رذیله است، او انسان پاکی است. او آهی بکشد، نفرینی کند، همه شما خواهید سوخت. و تنها کسی را که پیغمبر برای شرکت در مباهله آورد به فرمان خدا، یکی امام حسن و امام حسین بودن که 6-7 سالشون بود، شاید هم کمتر. یکی حضرت زهرا بودن که پیغمبر از ایشان تعبیر به ام ابی ها می کرد. یکی هم امیر المؤمنین که قرآن از او تعبیر به نفس پیغمبر می کند. دیگه شخص ششمی را پیغمبر برای مباهله نیاورد، فقط معصومین، فقط صاحبان ولایت کلیه مطلقه الهیه اینا حساب کتاب داره، لذا ما قیاس نباید بکنیم. و یکی از نکاتی که میتوان از ذیل این مباحث به دست آورد اینه که همون طوری که خدا نامش سلام است و خدا سالم از همه آفات است، پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعینم با حفظ مرتبه مخلوقیتشون، یعنی در این حالی که مخلوق خدا محتاج به زمان و مکانن، در حالی که خدا خالق است و نیازی به زمان و مکان ندارد، عاری از زمان و عاری از مکان است. اما امام نیاز به احدی جز خدا ندارد. و اینم که میبینی امام ندای هل من ناصر سر میدهد، نه از باب نیاز است، از باب اینه که میخواد دست شیعانش را بگیرد، اونها را به یک فیضی، به یک کمالی برساند. امام وقتی شیعانش او را یاری نکنند میرود در خانه مینشیند، مثل جلوس امیر المؤمنین در خانه 25 سال صبری کرد و فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم اما مثل انسانی که استخوان در گلویش گیر کرده و همزمان خار هم به چشمش فرو رفت. الان امام زمان مشغول زندگی خودش، چرا؟ چون ما کاری بایش نداریم، دنبالش نیستیم، طالبش نیستیم. او که ضرر نمی کند، ما بدبختا ضرر می کنیم. و الا روایات می گوید اگر یاران امام زمان کامل شوند امام قیام می کند. چه اتفاقی افتاده؟ 1180 خورده از عمر شریفش گذشته، هنوز زمانی فرا نرسیده که خدا به او اذن قیام بدهد. ما مشغول زندگی های خودمونیم، کاری با امام زمان نداریم. امام زمان برای چی باید بیاد؟ امام زمان زمانی میاد که ما طالب امام زمان بشیم، تشنه امام زمان باشیم، مثل مردم کوفه که با امام حسین امام زمانشون رفتار کردن، ما با امام زمانمون رفتار نکنیم، بی تفاوت نباشیم. گریه کردی برای امام حسین، فوری بر فرج امام زمان دعا کن. خرج میکنی برای امام حسین، کربلا میری، وقتی صرف میکنی، کفشی جفت میکنی، دیگی بار میکنی، اینا همه رو نذر فرج کن ثوابش. بگو خدایا من ثواب نمیخوام، اگه میخوای به من ثواب بدی، فرج مولای غریب و مظلوم مرا تعجیل کن. این حس باعث میشه که امام زمان هم در نماز شبش برای تو دعا کنه. کربلا که میرود، وقتی داره زار زار در مصیبت امام حسین گریه میکند، به یاد تو میافتد، برایت دعا میکند، بعد گشایش میاد تو زندگی. مشکلاتت بیان که تو زحمتی بکشی، خرجی بکنی، حل میشه. آقایی میگه من یک ساختمان چند طبقه فرسوده ای رو که دزدم اومده بود و همه وسایلشو برده بود، اینو اجاره کردم که بازسازی کنم، بعد بدم اجاره درآمدی برام داشته باش. وقتی که رفتم مشغول بازسازیش بشم، دیدم این دزدا اومدن حتی این سیمای برق رو کشیدن از تو ساختمون و حتی ضربه به کنتور هم زدن و سیستم برق این ساختمون رو کلن قطع کردن. خب بناچار میبایست برم اداره برق، اونم نه در ایران، در یکی از این بلاد عربی. وقتی که رفتم آمدن بازدید کردن، گفتن شما دست به کنترل زدی و اوضاع رو به هم ریختی، ما به تو مجوز و برق نمیدهیم. هرچه اصرار واسطه اینو ببین اونو ببین، فایده نکرد که نکرد. تا اینکه رفتم وکیل گرفتم، وکیل گفت من 4000 دینار میگیرم کارتو انجام میدم. نمیدونم حسابگر قوی داریم تو مجلس، فوری ضرب کنه، ضرب در 90 بکن بین چقدر میشه. 4000 دینار ضرب در 90000 تومان چقدر میشه؟ چقدر؟ 3,600,000,000. فقط میگیره واسطه بشه برق ما رو وصل کنه. میگم خیلی پوله، من کجا بیارم؟ این ساختمون بازسازی هم داره، بعد مگه چقدر به من اجاره میدن؟ تن ندادن. گفت یه وقت به یاد که از حرفهای تو افتادم که گفته بودی مردم وقتی گره تو کارتون میفته، مشکل پیدا میکنید، تسبیح بگیرید دستتون، بگید اللهم عجل ولی کل فرج، برای امام زمانتون دعا کن. ای دعا پشت دعا. چون امام زمان فرمودن اکثر الدعا به تعجیل الفرج، فان ذلک فرجکم، بر و فرج من زیاد دعا کنید، که این کثرت دعای برای فرج، هی تکرار تکرار تکرار، گشایش میاره تو زندگی تو. گفتم تا 2000 بار گفت. یه مرتبه به ذهنم رسید همینطوری یه سری بزنم به رئیس اون اداره. گفت ها رفتم دیدم بلند شد و منو احترام کرد و در چهره من خندید و همونی که محل به من نمیداد، با واسطه هم که رفتم، با رفیقش هم که رفتم جواب نداد، منو بغل کرد و امری داشتی، دستوری داشتی، فوری کارو انجام داد و مهر زد و دستور رو داد. وقتی دستور آوردم پیش پایین دستش، گفت خیلی پارتیت قوی بوده. کی بوده پارتیت؟ چون یارو سنی بود نتونستم بگم پارتیم امام زمان بود. رایگان کار منو حل کرد. یعنی لازم نیست شما برای حل مشکلاتت حتما امام زمان را ببینی تا مشکلت حل شود، فقط ارتباط برقرار کن، سلامی بده. سلام یعنی ارتباط برقرار کردن. گاهی این سلام در باطن کاره. همین که میای برای امام زمان دعا میکنی، تو طالب سلامتی امام زمانت. طالب سلامتی که شدی، امام زمان هم طالب سلامتی تو میشود، برای تو دعا میکند، دخالت در زندگی تو میکند. تمام پیام عاشورا و اصحاب سید و شهدا به شیعیان در طول تاریخ همینه، بابا دور امام زمانتان بچرخید، هوای مولاتون رو داشته باشید تا او هوای شما رو داشته باشه. تشنه سلامتی امام زمانتون باشید تا او هم تشنه سلامتی شما گردد. ویروس کیلو چنده که تو بخوای اسیرش بشی؟ تو ارتباط تو با امام زمانت قوی کن. امام زمان دخالت میکند به سادگی، به راحتی، با یک اشاره او را نابودش میکند. تا همینقدر طالب باش. میدانید اصلا نام بهش دارالسلام است؟ چرا؟ که از اسامی بهش دارالسلام است. به عنوان مثال به یک آیه اشاره کنم. قرآن میگه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدا هر کی رو میخواد هدایت کنه بهش شرح صد میده، یعنی سینه‌شو باز میکنه، فراخ قرار میده که هر حقی وارد فکرش، مغزش، قلبش شد بپذیرد، پس نزند، دی بعضی ها رو نصیحت میکنی هی پس میزنن، ولی بعضی ها خود چون تشنه یه حقن تا کلمه یه حقی میگی میقاپه، بعد بعدی رو مطالبه میکنه. کسی رو که خدا میخواد هدایتش کنه بهش شرح صدر میده. و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. اما کسی رو که خدا میخواد گمراهش کنه، ممکنه بگیم مگه خدا هم کسی رو گمراه میکنه؟ بله. چه کسی را؟ ظالم را. و یذل الله الظالمین، قرآن میگه خدا آدم های ظالم رو گمراه میکنه. گمراه کردن خدا هم به اینه که هدایتشون نمی کنه، به حال خودشون واشون میگذاره. کسی رو که خدا او رو به حال خودش وا بگذاره، عالم و آدم جمع بشن بخوان هدایتش کنن، این دیگه هدایت نمیشه. کسی را که خدا میخواهد گمراهش کند، سینه اش را تنگ و بسته قرار میدهد. بعد هر موعظه‌ای ولو واعظ و موعظه‌گر پیغمبر باشد، ولو واعظ و موعظه‌گر امیر عالم، امیر کلام، امیر المؤمنین باشه، اثر نمی کن. یعنی به نظر شما ابوبکر و عمر و عثمان و ابو جهل و ابو لهب و امثال ذالک، اینا کم پا منبر پیغمبر و امیر المؤمنین نشستن؟ ذره‌ای در قلب قصی اونها اثری کرد؟ ابدا. چرا؟ چون خودشون نخواستن، چون ظالم بودن. کسی را که خدا میخواد گمراه کنه، سینه‌شو تنگ و بسته قرار میدهد. کأنما یسعد فی السماء. وقتی بهش میگن آقا پاش نماز بخون، انگار میخواد بره تو آسمون پرواز کنه و نمیتونه. اینقدر سخته. آقا بیا بریم مجلس، دهه اول محرمه. حال نداره. سینه بسته است. سختش. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این گونه خدا رجس و پلیدی و ناپاکی را بر کسی قرار میدهد که ایمان نمی آورد. اگه ایمان نیاوردی، خدا سینه تو بسته قرار میده، دیگه تو لیاقت هدایت نداری. بعد میفرماید و هذا صراط ربک مستقیما. اینی که ما که خداییم، اینی که ما داریم بهتون نشون میدیم اون صراط مستقیم خداست. قد فصلنا الآیات لقوم یتذکرون. و ما آیات رو مفصل برای نه همه، برای اون کسانی که اهل تذکرن مفصل آیات رو بیان میکنیم. چه آیات قرآن را، چه آیاتی که در عالم هست دلالت بر عظمت خدا و وجود خدا می کند. کار ما اینه. ما انبیا را می فرستیم، اوصیا را می فرستیم، معجزات را می فرستیم، احکامی آیاتی نازل می کنیم، حقایق این عالم را به اونها نشان می دیم، شاید یک دل غافلی تکان بخورد. کار ما اینه یک سره. بعد می فرماید لهم دار و سلام عند ربهم. اونایی که پیام انبیا را دریافت کنن، در صراط مستقیم حرکت کنن، ما براشون یه خونهی ذخیره کردیم به نام دار و سلام. از همه چیز این دار و این خانه محفوظ است. نه نقصی دارد، نه عیبی دارد، نه سرما میخورن، نه گرما میخورن، نه چیزی کم دارد. لهم ما یشتهون. هر چه آرزو کنن اونجا هست. دار السلام. اونم عند ربهم. خانه سلامی که در نزد پروردگار است. و هو ولیهم به ما کانوا یعملون. اصلا سرپرستشون تو بهش خود خداست، کاراشون رو خود خدا به عهده میگیره. چرا؟ به خاطر کارایی که کردن، چون آدمای خوبی بودن، پیام انبیا رو دریافت کردن، دور امام زمانشون چرخیدن. واقعا حق اصحاب سید الشهدا است که حتی خاک بدن اونها را نپوساند، حقشون است. بعد از چند صد سال که بدن حور، بدن حبیب، بدن شهدای کربلا پایین پای امام حسین، اینا همه کشف شده، بعد چند صد سال، تر و تازه، معطر. اینا که سهل، اصحاب امام حسین حقشونه، اما من دیدم عالمی را که 17 سال زیر خاک خوابیده بود، بعد 17 سال که قبرش را شکافتن که بدنش را ببرن در کربلا دفن کنن، چون یکی از مواردی که میتوان نبش قبر کرد و بدن را از قبر در آورد وقتی است که خود میت وصیت کرده باشد منو به صورت امانت مثلا تو مشهد دفن کنید، بعد 10 سال کرای کربلا باز شد منو ببرید کربلا دفن کنید، اینجا میشه نفش قبر کرد، تو وصیت کردی. این عالمم اون وقت رای کربلا بسته بود، اصالتاً هم کربلایی بود، هرچند قزوینی بود، مرحوم حاسد کاظم قزوینی، صاحب تعریفات و صاحب منابر خیلی باحال پرسوز. تو حسینیه کربلایی های قم ایشان را دفن کردن، بعد 17 سال که بدن زیر خاک بود، اتفاقا حسینیه افتاد تو طرح توسعه حرم حضرت معصومه، آمدن حسینیه رو خریدن و دستور تخریب صادر شد، اینا هم اول آمدن قبر ایشون رو شکافتن که بدن رو بردارن به هوای اینکه استخونه رو جمع کنن ببرن کربلا دفن کنن، تا رفتن پایین دیدن بدن تر و تازه صحیح و سالمه، تکان نخورد. فرزند ایشون الان هست، از رفقای منه، میگفت ما بدن ایشون آوردیم تو دفتر کار ایشون، که این دفتر بعد ایشون هم ادامه داشت چون تألیفات ایشون و فرزندان ایشون ادامه میدادن، فقط یک موسوعه راجع به امام صادق دارد ایشون 40 خورده جلد، همش روایات، یعنی این عالم عاشق روایات بود، فیلسوف نبود، عارف نبود، صوفی نبود، اهل بیتی بود، سیاسی نبود، اقتصادی نبود، اهل بیتی بود. خاک جرأت نکرد بدن او را بپوساند، میگو بدن ایشون آوردیم تو دفتر کار ایشون گذاشتیم، 1 هفته معطل شدیم تا مجوز گرفتیم و ببریم کربلا، میگفت هر کی میومد تو دفتر کارشون میگفت چه بوی عطری میاد، یه عطر خاص. ایشون وصیت کرده بود کتاب به فاطمه تو زهرای مرا روی سینه من دفن کنید، کتاب هم سالم مونده بود، کتابی که کمتر از 1 سال پود می شود و از به کاغذ دیگه، نم زمین و اون خود خوره بودن خاک که هر چیزی را می خورد و از بین می برد، کتاب سالم مونده بود. و شاید سالم موندن بدن هم شعاع نور کتابی بود که ایشون راجع به حضرت زهرا نوشته بود. مردم ارتباطتون با امام حسین قوی کنید، ارتباطتون با حضرت زهرا قوی کنید، ارتباطتون با امام زمانتون قوی کنید، باور کنید، نجات پیدا می کنید از بلاها، از گرفتاری ها، از نقص ها، از فتنه ها، از مرض ها، از ویروس ها، سالم میمانید. سلام بدید تا سالم بمانید هر روز. پس اولین پیام سلام دادن ما به سید الشهدا هر روز و هر شب، یا سلام دادن ما به امام زمان با اون زیارت آل یاسین، اینه که امام جواب سلام تو را می دهد و سلام امام برای تو سلامتی به بار می آورد. تو وقتی میگی السلام علیک، امام به تو میگوید و علیک السلام، یعنی سلامتی بر تو باد. وقت دعای امام که مستجاب است و ردخور ندارد. یکی از علما میگوید من یه شبی خوابیده بودم در کربلا، در عالم رؤیا دیدم تو حرم امام حسینم یک جوانی آمد وارد حرم بشه. امام حسینم از دری آمده بودن بیرون ایستاده بودن. این جوان تا آمد یک نگاهی به امام حسین کرد، دست روی سینه گذاشت، به امام حسین سلام داد، حضرت جواب سلامش رو دادن، یک لبخندی در چهره او هم زدن، این جوان هم به لبخند امام حسین لبخند زد. تعجب کردم چه خوابیه. صبح از خواب بیدار شدم رفتم حرم، یک مرتبه دیدم ای همون جوانی که در خواب دیدم در بیداری، همون جایی که در خواب ایستاده بود ایستاده، به همون شکلی که در خواب سلام میداد به امام حسین داره سلام میده، به همون شکل که لبخند زد لبخند زد. فقط امام حسین رو ندیدم. فرق خواب من با بیداری من این بود که تو خواب امام حسین رو دیدم، تو بیداری امام حسین رو ندیدم. رفتم جلو گفتم جوان قصه تو چیست؟ تا خوابم رو تعریف کردم زد زیر گریه، گفت من یک پدر و مادر پیری دارم، یعنی داشتم، اینا افتاده شده بودن و عاشق کربلا بودن، از چند فلسفی کربلا هر جمعه یه نفر از اینا رو سوار مرکب میکردم میآوردم کربلا، یه شب جمعه پدرم را، یه شب جمعه مادرم را. تا اینکه یه شب نوبت پدرم بود، مادرم به من گیر داد که منم میخوام بیام کربلا. گفتم مادر هفته گذشته شما رو بردم، این هفته نوبت پدره، منم که رو اولاد دو نفر رو نمیتونم نگه دارم، شما هم پیرید نمیتونید خودتون رو کنترل کنید. گفت نه معلوم نیست من تا هفته دیگه زنده باشم، منم میخوام بیام دیگه. مادر اگه گیر بده بچه بیچاره مجبوره اطاعت کنه. پدر رو سوار اولاغ کردم، مادر رو انداختم رو دوشم، هن و هن و هن آمدم و آمدم، هی استراحت هی حرکت، تا بالاخره رسیدم به صحن امام حسین. به صحن امام حسین که رسیدم نفسم برید، افتاده بیحال شدم. یکی دو ساعتی استراحت کردم تا نفسم برگشت، همین که رفتم برم وارد حرم امام حسین بشم، یک مردم امام حسین از دری آمدن بیرون به استقبال من. تا دست رو سینه گذاشتم سلام دادم، فرمود علیک السلام، بعد یک لبخندی در چهره من زدم. و از اون هفته به بعد پدر مادرم از دنیا رفتن، من هر شب جمعه که میام کربلا این قصه تکرار میشه. سلام، سلام اگر با رعایت همه جوانب و حدودش باشد، یک همچه برکاتی را برای انسان به ارمغان می آورد. مردم قدر زیارت عاشورا را بدانید، رها نکنید، ترک نکنید، هر روز بخوانید، هر جور وقت دارید، هر جور می توانید. دیگه کم 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 کمش اینه که بعد از هر نماز بری زیر آسمون، یه نگاهی به سمت راست، یه نگاهی به سمت چپ، یه نگاهی به سمت کربلا کنی، دست رو سینه بگذاری، یک بار السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. فرمود خدا ثواب یک حج و یک عمره قبول شده برات نیست، با همین سلام مختصر. امام حسین رو بیارید سر سفره‌هاتون، امام زمان رو هم بیارید تو مغازه هاتون، سر سفره همه تون غذا خوردی، بزن و بچت بگو دستاتو بلند کن، بگو اللهم بارک لمولای صاحب الزمان، خدایا به مولام صاحب الزمان برکت بده. سه بار بگو. پنج بار بگو اللهم عجل لولیک الفرج، به خدا امام زمان سر سفره هم برای تو دعا میکنه.
تا چه رسد به وقتی که به کربلا می رود، تا چه رسد به وقتی که تو مجلس اعضای سید الشهدا شرکت می کند و عشق می ریزد، دعا می کند، دعای امام زمان برکت می آورد. اینو باور کن، ایمان بیار.
امشب می دونی چه شبیست؟ امشب شب بستن آب بروی اهل بیت. دیگه آتش اهل بیت از امشب و فردا شروع می شود و لحظه به لحظه، ساعت به ساعت هی شدت پیدا می کند. هرچند یه نقلایی هست که شب عاشورا امام حسین دیدن زن و بچه از آتش دارن هلاک میشن، قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر رو با 30 نفر فرستادن حمله کردن، اون 4000 موکل بر شریعه فرات رو تار و مار کردن و خودشون رسوندن به شریعه فرات و آب آوردن. که شب عاشورا این که بعضی از احمقها عنوان محققم به خودشون میگیرن و حس روشن فکری هم درشون گل میکنه که اینا رو ساختن، نخه اینجوری نیست، آتش بوده، از هفتم آب رو بستن. علت اینم که امام حسین قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر رو شب عاشورا فرستادن برای آب، چون دیدن اینا اصلا فردا نمیتونن بجنگن، دارن از بین میرن، دارن تلف میشن، هم بچه‌ها هم زن‌ها هم اصحاب. فکر میکنی مثلا 2 مشک آب بیارن برای 100 نفر، به هر نفر چقدر میرسه؟ به اینقدر عقل نداری؟ بعد اینا وضو میخوان بگیرن، غسل میخوان بکنن، آب میخوان بنوشن، غذا میخوان درست کنن، مغزت کار نمیکنه؟ 2 نفر چقدر آب میتونن هم کنن؟ اصلا 30 نفر چقدر آب میتونن هم کنن بیارن؟ با مشک میآوردن دیگه. یه واند نبرده بودن که پر آب کنن بردارن بیاره. اون آبم شب عاشورا رو جواب داد، دوباره از صبح عاشورا آتش شروع شد. بعد هوا گرم بود، داخل خیمه ها نه کولری، نه پنکه‌ای، نه بادی. این آتش داشت همه رو از پا در می آورد. وقت بزرگترها تحمل دارن، اما یه طفل نوزاد، یه دختر 3-4 ساله چطور بهش بگن آتش رو تحمل کن؟ من نمیدونم چرا بعضی اینا رو نمیفهمن. بچه خود تشنه نشده، آب ازت بخواد، آب نداشته باشی بهش بدی، جیگرت نمیسوزه.